سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، حمله دیروز افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات را نکوش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد و پاسخگو قرار دادن عاملانش شده. یونما در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این حمله 7 نفر به شمول ملا امام و یک کودک کشته و زخمی شدند. یونما بر ضرورت حفاظت از جامعه شیعیان تاکید کرده. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که در این حمله 6 نفر کشته و 1 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش های رسانه های محلی، این حمله بر مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه در ولسوالی گذره صورت گرفته. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه حملات را پذیرفته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان این کشورها در نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر وضعیت حقوق بشر، خصوصا حقوق زنان و دختران افغان، از حکومت طالبان انتقاد کردند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت طالبان بر رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام پایبند است. این در حالی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر بدتر شده است. مردان مسلح، یک افسر پلیس موظف در بخش حفاظت از کارکنان صحی تطبیق واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را مقامات امروز گفتند. دلاور خان، افسر پلیس، گفته که مردان مسلح بر یک تیم کاری در ناحیه باجور تیراندازی کردند و یک افسر را در محل رویداد کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفتند. در گزارش فرانس پرس آمده که دست کم 10 پلیس در سال روان میلادی در جریان تأمین امنیت کمپاین واکسین در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. گروه حماس میگوید درباره پیشنهاد اسرائیل برای رهایی 10 گروگان اسرائیلی در بدل برقراری آتش‌بس 40 روزه در نوار غزه غور میکند. حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته میشود، این افراد را در جریان حمله 7 اکتبر پارسال به جنوب اسرائیل گروگان گرفته. یک منبع حماس که پس از مذاکرات در قاهره به قطر برگشت و نخواست نام ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی میکنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه ایالات متحده شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. بایرن مونیخ میزبان این مسابقه است. دیدار برگشتنیز میان دو تیم هفته آینده به میزبانی ریال مادرید برگزار خواهد شد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشاء قرار بوده که در نماز عشاء استاشا افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مانه.
حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چیست؟ با یک نماینده پیشین هرات در ولسی جرگه گفتگو خواهیم کرد. ایران از آغاز حصارکشی در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده. و بحث داریم در مورد سخنان اخیر وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی، گفته سه کشور زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه فراهم کردند.
در این جای شک نیست که یکی از اشاراتی از این، خب جایی که این سه کشور اشاره داشته امیر خان متقی، یک کشوری از این درست است که پاکستان، چون پاکستان مهد توریسم است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات حمله مرگبار بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات. در میان کشته شدگان یک کودک و دو زن شاملند. پیش از این که با رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفتگو کنیم، بیایید گزارش فایزه ابراهیمی را بشنویم.
بر اساس روایت باشندگان محل و آمار وزارت داخلی حکومت طالبان، حمله شام دوشنبه بر نمازگزاران یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات 6 کشته و 1 تن زخمی بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. یک تن از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید:
تعداد نمازگزارا کم بوده، حادثه رخ داده، نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشا قرار بوده که در نماز عشا استاچا افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مونه. تعداد افرادی که نمازگزار بودن بیشتر نبود، از خاطر دیگه هر چند نفر بوده زده بوده، بعضیا که فرار تانست فرار کرده.
یکی از نزدیکان عبدالعظیم جاوید، ملا امام مسجد، از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میگوید:
از یک جان حرام خانم سم که در بیست مرمی خورده، دیگه یک بچه کلان در دیران است، دیگه بچه یک بچه خود دیگه تقریبا 11 سال 12 سال دیگه چه تا دختر دیگه داره دلوقتي.
او می افزاید که نگران وضعیت امنیتیشان هستند، زیرا نمی توانند با خاطر آرام به مسجد بروند. این حمله واکنش های زیاد را در پی داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقامات نظام جمهوری پیشین این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. سفارت ترکیه در کابل هم در صفحه ایکس خود به خانواده قربانیان این حمله تسلیت گفته و افزوده است که حمله ای که در آن افراد بیگناه کشته شوند و دیگر حملات تروریستی را محکوم میکند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صفحه ایکس خود این حمله را تروریستی و خلاف تمام موازین دینی و بشری خوانده است. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه ایکس خود این حمله را بزدلانه خوانده است. در همین حال سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که برای تقویت مبارزه با تروریسم آماده همکاری با طالبان است. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد، درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود درباره افغانستان گفت که در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد.
همین حالا رفیق شهیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب شهیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. به نظر شما حمله افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. خب به این عملات اولی هم نشد، آخری هم نباشه و این تداوم داشته، مدت های زیاد است و این خب بیانگر عزیز که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعف را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن، چنانچه یادسته هم به یک نقطه دوردست ولایت هرات در قلعه‌سواری گذره در شهرک محمدیه در هنگام نماز شام رخ داده. خب یه حوادث است که جلوی وضعی باسانی گرفته نمیشه. در سر کشورهای پیشرفته هم ما شاید از عملیات هستیم، در مسکو عملیات بسیار بزرگ انجام شد، ولی خب زمان میخواد که تا یک مبارزه مشترک علیه از این فعالیت ها صورت بگیره تا جلوی هم به شکل اساسی جلوی از عملیات در تمام نقاط جهان گرفته شد.
شما از عناصر یاد کردین، تا هنوز کسی یا گروه به شمول گروه دولت اسلامی معروف و داعش رسما مسئولیت حمله بر نمازگزاران در ولسوالی گذره را نپذیرفته. شما میدانین که منطقه جبرائیل هرات هم پارسال تقریبا صحنه رویداد مشابه بود که در او هم شیعیان کشته شدند. به نظرتان کیها عقب این چنین حملات میتونن باشن؟
خب در اکثر عملیات بعد از اینکه اگه درست تیر شده او داعش اگر عملیات کرده او باز مسئولیتش قبول کرده، ولی خب حال ما امیره که میگیم که عناصر این کارا میکنه به این معنی که تاله هیچ گروهی مسئولیتی رو به دوش نگرفته و معلوم نیست که بر کدام انگیزه و با کدام چی این صورت گرفته و زمان میخواد که مشخص شود. و او حرکتایی را که در شرک جبرائیل واقع شده بود، بله او عاملینش هم گرفتار شد، ولی خب بسیار تبلیغات نشد اونجا، حالا فعلا کدام مشکلی نیست. ولی خب یک نقطه دیگه بوده که از نظر نیروهای امنیتی کمک دور مانده بوده و یه عملیات صورت گرفته که منتظر میمانیم که کار باز از طرف کدام گروه اجرا صورت.
تنها در هرات نه، بلکه در کابل هم شیعیان و هزاره ها پیوسته هدف حملات قرار گرفتن. چیزی که نگرانی کشورها و سازمان های معتبر جهان را برانگیخته، به عنوان کسی که شما تجربه حضور در بدنی دولت را داشتین، نماینده پیشین پارلمان بودین، چه فکر میکنین دلیل این حملات بر شیعیان و هزاره ها چی بوده میتونه؟
خب یک قصه بسیار طولانی است که دیگه همه ما شما در جریان هستیم که از اوائل که این حوادث رخ داده این برمیگرده این به او عملیاتی که در سوریه صورت گرفته بود و بالاخره عناصر را که از افغانستان بودن در اوجه در مقابل گروه که داعش در اوجه جنگیده بودن، او انگیزه احتمالا باعث شده که روز همون و خصومت ها بانه و اکثر حملاتی که صورت بگیره بیشتر اونمو مسئله رو عنوان میکنن، چون ما که در داخل افغانستان هم بسیم ما کدام مشکل دیگه رو نمیبینیم دیگه. ای بیشتر فکر میشه که اونمو انگیزای بیرونی بوده که حالا در داخل انتقام گیری ها صورت میگیره.
بسیار تشکر از شما رفیق شهیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتوانید به وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم و تکان دهنده بوده. سایمون مانلی این سخن را بر روز دوشنبه در نشست به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کرده. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سایمن مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح و وخیم نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی میکرد گفت:
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصتهای کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می دهند و خبرنگاران را بازداشت می کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ التحصیلی محصلین پنتون پلی تکنیک کابل صحبت میکرد گفت:
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چی حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خوانده و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت: نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکار مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد، در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار، انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایران از آغاز حصارکشی در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. ساخت دیوار سمنتی 4 متر و نصب سیم خاردار شامل این حصارکشی ایران می شود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. بیشتر در این گزارش.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند.
با پوزش از مشکل فنی که پیش آمد، گزارش ما در مورد تحول مربوط به غزه و درگیری با اسرائیل تا لحظات دیگر، اما حالا گزارشی را میشنوید در مورد آغاز حصارکشی ایران در امتداد مرز افغانستان و ترکمنستان.
مقام های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه های ایرانی، حسن مکفی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه دوام سئول گفته است اجرای این طرح برای ایران 3 میلیارد دلار هزینه دارد. اسم یکی از رسانه های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد، شامل اعمار جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام‌های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB، روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم هم دیگر تصمیم بگیرند که در منطقه دیگر گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط میدهد. او به رادیو آزادی گفت:
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم میکنه، من جمله حملاتی که در زیارت شاهچراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودند. و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدادی طلبی که در سیستان بلوچستان هستند و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در دو انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی، وزیر داخله ایران، از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد زیانهای سیلابهای اخیر به دهقانان و باغداران به شما خواهیم گفت، اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، گروه تندرو فلسطینی حماس در مورد پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس غور میکند. حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان حراس افغان شناخته میشود، گروگانان را در جریان حمله 7 اکتبر به جنوب اسرائیل با خود برد. اسرائیل خواسته که ده ها گروگان اسرائیلی در بدل آتش‌بس 40 روزه در نوار غزه رها شوند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند گفت. منابع مصری به وبسایت القاهره نیوز که با استخبارات این کشور ارتباط دارد گفتند که هیئت حماس با یک پاسخ کتبی برخواهد گشت. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده و قصر سفید از میانجیگران مصری و قطری خواسته که برای پذیرفتن پیشنهاد و پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 7 ماهه در نوار غزه بالای حماس فشار وارد کنند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی دوشنبه شب از رهبران مصر و قطر خواستار شد تا برای تأمین رهایی گروگانان از نزد حماس همه تلاش‌های خود را انجام دهند و این موضوع را یگانه مانعی در برابر رسیدگی به غیر نظامیان محاصره شده در نوار غزه عنوان کرده است. آمریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش می‌کنند که یک توافق جدید میان طرفین درگیر حاصل شود. در آتش بس یک هفته که در ماه نوامبر گذشته برقرار شد، 80 گروگان اسرائیلی در بدل 240 زندانی فلسطینی رها شدند. این در حالی است که در حمله شب گذشته نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در جنوب نوار غزه حدود 40 نفر کشته شدند. نصف باشندگان غزه از بیم جنگ در شهر سرحدی رفح پناه گرفتند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. بمباردمان بی امان اسرائیل نوار غزه را که تحت کنترل حماس است ویران کرده و یک بخش بزرگ این منطقه با خاک یکسان شده است. باشندگان غزه با قحطی روبرو اند و نگرانی از امکان گسترش نزاع در منطقه شرق میانه نیز وجود دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. دهقانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب‌های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌هایشان را ویران کرده. آنان چشم براه کمک‌اند اما نمی‌دانند که کمک کی از راه خواهد رسید. بیشتر در گزارش از شاپور صابر بشنوید.
بالای 1000 جوه کنیم، 1000 جوه باغ، شاید 2000 جوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از اونی.
سهراب ماها را صرف مراقبت از 5 جریب زمین خود در ولسوالی حاصل خیز گذره هرات کرده و مشتاقانه منتظر برداشت گندم بود، اما زمانی که سیل منطقه را فرا گرفت چیزی جز ویرانی و ناامیدی برای این دهقان محلی باقی نماند. سهراب 32 ساله نانآور خانواده 4 نفره در قریه اصفهان ولسوالی گذره ولایت هرات در غرب افغانستان زندگی می کند. سیل بخشی از باغ انگور سهراب را هم ویران کرده. او به رادیو آزادی چنین می گوید.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرده. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس او رو یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
سهراب میگوید که امسال تقریبا 100,000 افغانی در کشتزارهای گندم و باغش مصرف کرد، اما حال او حیران مانده که چی کند. در 2 هفته گذشته سیلاب های پیهم به دهقانان در ولسوالی های هرات شامل چشت، فارسی، اوبه، پشتون زرگون، گذره، انجیل و ادرسکن زیان وارد کرده است. عبدالظاهر نوروزی، مدیر انسجام و ارتباطات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات درباره خسارات برخواسته از سیلاب ها چنین می گوید.
با اساس سرویه انجام شده در 7 ولسوالی اضافه از 1000 جریب زمین و 100 باغ و باغچه متضرر شده از اثر سیلاب‌ها.
مسئولان محلی طالبان در هرات درباره آمارهای دقیق میزان تخریب سیلاب در این ولایت چیزی نمیگویند. بسیاری از دهقانان متضرر در هرات میگویند که با از دست دادن کشت و زراعتشان در سیلاب‌ها عواید سالانه خود را از دست داده و با فقر روبرو شدند. کمال الدین 37 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان همه خراب شد دیگه. چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقانم، مردم کشاورزم، مردم کارگرم، خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات میگویند که با دهقانان آسیب دیده از سیلاب ها همکاری میکنند. محمد نسیم سحر، عامر امور زراعتی این اداره میگوید.
ریاست زراعت خپل تر واسه پر کوشش کوي چې ودغه د هغه ته چې په دا ورستو کې zarar رسیدلې دی ودي او تر رسیدګي وکي هغه تر مقام پر ته مقام وزارت پر دوی هغه توانونه ورسوي او دلته پر مؤسسات همکارو دی او ته هم دا ورورسي.
در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در جریان سرازیر شدن سیلاب‌ها در 15 ولایت به شمول هرات و بادغیس 90 تن جان‌های خود را از دست داده و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این وزارت در سیلاب‌های اخیر در افغانستان حدود 23,000 جریب زمین زراعتی، بیشتر از 2,000 خانه، 27 تأسیس عامه، نزدیک 2,600 کانال و سربند آبی و 10 متر دیوار استنادی تخریب شده است. این وزارت گفته است که همچنان بیشتر از 10,000 رسم‌واشی در سیلاب‌ها از بین رفته است. بسیاری از دهقانان متضرر از سیلاب ها هم سرنوشت سوراب دهقان محلی در هراتند. آنان با از دست دادن کشتزارها و حاصلات زراعتیشان درآمد سالانه خود را از دست دادند و سخت نیازمند کمک هستند. اما نمی دانند که کمک کی از راه خواهد رسید و چگونه.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حمله دیروز افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد و پاسخگو قرار دادن عاملان شده. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. مردان مسلح یک افسر پلیس موظف در بخش حفاظت از کارکنان صحی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده در مورد پیشنهاد اسرائیل برای رهایی ده‌ها گروگان اسرائیلی در بدل برقراری آتش‌بس 40 روزه در نوار غزه غور می‌کند. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می‌شود. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه ما.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد کردند. متقی پنجشنبه گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه افغانستان قزاقستان از این کشورها نام نگرفت، اما ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگاه و پناهگاه ندارد. شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، مسئولیت چندین حمله مرگبار را در داخل و بیرون از این کشور پذیرفته است. همچنان بارها از گسترش فعالیت‌های این گروه در منطقه و فرامنطقه ابراز نگرانی شده. در 4 جنوری حمله انتحاری در ایران رخ داد که در نتیجه بیش از 80 تن کشته شدند. مسئولیت را داعش پذیرفت. در آخر ماه مارچ حمله بر تالار موسیقی در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داد که در نتیجه دست کم 144 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم داعش پذیرفت. گروه داعش در نزدیک به 10 سال گذشته در افغانستان و منطقه فعال بوده و نگرانی هایی را بیشتر ساخته است. در برنامه حاضر در مورد پلوهای حضور گروه داعش در افغانستان و منطقه بحث خواهیم کرد. این که بر اساس آن ادعای سرپرست وزارت خارجه طالبان این 3 کشور کدام ها هستند که زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. برخی از آگاهان میگویند که اشاره امیرخان متقی به طرف پاکستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان بوده. اگر چنین باشد، آیا منطقه میخواهد فعالیت های داعش تنها در داخل جغرافی افغانستان متمرکز باشد؟ حضور داعش در افغانستان تا کدام حد تهدید جدی در برابر طالبان و کشورهای منطقه است؟ چی کار باید برای کوتاه کردن دست داعش در افغانستان و منطقه باید به اجرا گذاشته شود؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. 2 مهمان با ما و شما هستند: نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، و یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای شیرزی، نخست آغاز میکنم با شما. اشاره امیرخان متقی در مورد 3 کشور که به ادعای زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختن کدام ها هستند؟
نعیم صاحب، درود و حرمت خدمت شما، میمان برنامه، همکار تکنیکی شما و شنوندای عزیز شما. ببینین، طالبا تلاش میکنن خود تبرئه کنن و اتهام بسته کردن به سایر کشورها جز عادت دیرینه طالبا که یک میراث گرفتن از پاکستانیا چون وابسته با اونا هستن، این اتهام بسته میکنن. در این جای شک نیست که یکی از اشاراتی از این، خب جایی که سه کشور اشاره داشته امیر خان متقی، یک کشوری از این درست است که پاکستان، چون پاکستان مهد توریسم است و اینا هم میفهمن که در این مسائل توریسم و تربیت توریستا و شکل گیری توریستا پاکستان نقش مهم داره. اما ایران در مقابل، در حساب ایران، شما ببین ایران خودش حراس داره و قربانی انفجارات توریستا و بخصوص داعش بوده، خودش از این برنامه بزرگسازی داعش همیال نگرانی داره و همین تلاشه که ایران داره که با طالبان روابطش به شکل یک تعامل غیر رسمی هم اگه از سطح سفارت داد تلاش میکنه که در بین طالبان نفوذ داشته باشه تا از اهداف برنامه‌های بعدیش علی جمهوری اسلامی ایران اینا جلوگیری کنن. ایران ناممکن است و تاجیکستان هم به این شکل. هم اونی که باز یک نفر تاجیکی در یکی دو نفر تاجیکی در انفجار گیر آمد، یا شما ببینین حتی در آلمان شهروندان افغانستان به اتهام عضویت داعش جزگیر شد، یا در تاجیکستان، این به این معنا نیست که این هم مربوط ایران و تاجیکستان و پاکستان باشه. پاکستان یقینا این جدست باز داره، سرباز برش میته، کار میکنه. اما تاجیک ها هم اونجا درست است که حرکت اسلامی تاجیک ها بوده، اونا هم سربازگیری میکنه از کشورهای مختلف و شمول کشورهای عربی، اینا سربازگیری میکنه که دامنه داعش یک دامنه وسیع، یک دامنه بین‌المللی داره. نمیشه که با سه کشور و اتهام بسته کردن با سه کشور اینا رو خلاصه کنیم. اما در اینجا زمینه ساز و رشدندی درجه یک به خاطر رشد داعش، حضور طالبا و همی دور ماندن افغانستان از فضای بین‌المللی و سازگار ناشدن طالبا با جامعه جهانی و مردم افغانستان و وضعیت را که طالبا بر بالای مردم افغانستان آورده، اینجا زمینه چاق شدن داعش و تقویت شدن داعش طالبا ایجاد میکنن. اما طالبا تلاش میکنن که خود با این سخنات تبرئه کنن.
تشکر میکنم آقای شیرزای، برمیگردم به شما. جناب چاوش، شما را هم خوش آمدید میگم. اگر این سه کشور زمینه سازی برای فعالیت های داعش در افغانستان کنند، به کدام هدف است؟ یعنی کشورهای خودشان آرام باشه و ناامنی و نارامی تنها در جغرافیای افغانستان محدود بمانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به ایمان و محترم و همه شنوینده های شما. اینجا باید تعبیرها مختلف است که منظور از رشد داعش در داخل کشورهاست یا دولت‌های از این کشورها سهم داره در این کار. این هم ضرورت به توضیح داشت که باید توضیح میدادن. یکی کشورها زمینه سازی میکنه، یکی از کشورها رشد میکنه به وجود بیایه یا برای یک هدف مشخص. فعلا میبینیم که وضعیت آماده در افغانستان که بخصوص چیزی که فعلا به نام داعش خراسان میگن و قبلا داعش دگی بود که از عراق و شام و کشورها می آوردن در داخل افغانستان، که اینا هم کانفلیکت های در گذشته بین خود و طالبا جنگ های داشتن یا خصومت های داشتن، حال شرایطی آماده که لبه تیز خنجر داعش خراسان در داخل افغانستان متوجه طالبا است که میخوان به شکل از اشکال یا اینا رو ظریف بسازن برای زمین سازی اقدامات یا اهداف بعدی سازمان هایی که اینمی گروپ ها رو به نام داعش و به نام القاعده و به نام اینان اختراع کردن و ایجاد کردن و حالی از یا استفاده میکنن، این زمین سازی برای از او باشه. خب در شرایط فعلی وضعیت آماد که بعد از انفجاری که در موقع حمل به ایران شد و تعقیب از او یک روز قبل از انفجار مسکو یک انفجار در قندهار شد و بعدا در مسکو صورت گرفت انفجارات، یک دفعه یک موج تبلیغات همه مکمل دست به دست هم داد علیه طالبا در داخل افغانستان، یعنی اینا همه با آدرس طالبا در داخل افغانستان توجیه شد و طالبان مجبور بودند که و مجبور شدن که اینا به شکل از اشکال برای خود جنبه دفاعی بگیرن و اسناد یا مدارک یا سرنخ داشته باشن تا اینا دلایلی بگن و باید اگر از داخل افغانستان نبوده باید یا نشان بدن که از کجا بوده، از کجا نشد کرده. و تا جایی که ما به جریان هستون یک تعداد کسایی هم که همی اخیرن در فیلم های از یار در تک تاک و بعضی جا هم طالب ها گذاشتن که بعضی از افرادی که خود تاجیکستانی هایی که از راه ایران میخواستن به افغانستان و داخل شده بودن و میخواستن پاکستان برن دستگیر شدن. مستنداتی هست وجود داره بعد از انفجار مسکو و یک سلسله دستگیری هایی که در روسیه در تاجیکستان جای دیگه شده. این نشان میده که یک گروه نوظهوری به نام داعش خراسان که اهداف مشخصی داره، باز میخواه یک زمین سازی، یک زمین سازی برای یک هماهنگی یا هجمونی تهاجم دوباره به افغانستان از طریق کشورهای فرامنطقه مساعد بسازه. گفار در حال شکل گیری فعلا هست در افغانستان و امروز طالبا هم زیر فشار بسیار جدی و شدید هستند. یک امیرخان متقی از دو یا سه کشور نام برده، خب در این کشورها شکی نیست که هنوز هسته های بسیار قوی وجود داره، بخصوص در پاکستان. پاکستان که در گذشته هم منبع، منشأ و زادگاه تروریسم دولتی، تروریسم سازماندهی شده، تروریسم زیر نام سازمان های فاندامنتالیسم و که اینا همه ما خود از یا مسئول جنگ سرد بودن و این نتیجه داد در زمان جنگ سرد و حالا که میخواند از یا استفاده کنن و این لانه ها هنوز وجود داره. این تجارب برای پاکستان هست و از این استفاده میکنه با کمال تأسف، هم برای نفوذ خود، هم برای استفاده خود، هم برای خود مهم جلوه دادن در منطقه کار میکنن. و اخیراً با کمال تأسف که به سرنخ های در داخل تاجیکستان هم پیدا شده از طریق گروپ های اسلامگرایی که در اونجا هست. بله. و همچنین نفوذ مهاجرین کاری، مهاجرینی که از کشورهای آسیای میانه به شکل میلیونی در داخل روسیه پراگنده هستند و میخواین از این استفاده کنن، در این جهت اینا همه شواهد و علائمی است که وجود داره از نفوذ و یا موجودیت گروپ های تروریستی که خود چی نام میگذارن و زیرن چی نام فعالیت میکنن. این گپ علیدی و توضیحات جداگانه است. ولی برمیگردیم به موضوع افغانستان و این کشورهای همسایه و مسئله داعش و خراسان، امروز یک تهدیدی برای افغانستان است. لبه تیز فعالیت های از یا علی افغانستان است که در شرایط فعلی اینا بتانن همی چیزی که مورد قبول هم برای وجود نداره هنوز برای جامعه جهانی و اکتداد زیاد افغانها در داخل افغانستان، همی چیزی هم که ایجاد شده و مورد قبول نیست، همی هم شیرازی از بین بره و بالاخره چیزی به نام داعش و خراسان و یا یک هرج و مرجی به وجود بیایه که باز
بله.
افغانستان و مرکز اصلی تخته خیز تروریسم برای منطقه تبدیل بکنند. و امروز تبلیغات هم وجود داره در این جهت و در این جهت فعالیت های سازمان های تروریستی هم وجود داره. ولی یک موضوع دیگه که اکثر اوقات گاهی وقت سفرهای ما داخل افغانستان دارم از واقعیت تیر نشین، امنیت وجود داره و آدرس های مشخصی ما در شرایط فعلی، آدرس های مشخصی، کوردینات های مشخصی ما از داعش در داخل افغانستان نداریم مثل گذشته.
خب مشخص بدون شک. بله آقای چاوش، بله از این که گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان یعنی تحت کنترلش نداره بدون شک حضورش یک اندازه پرسش برانگیز هم است. به شما برمیگردم، اجازه بدین پرسش را با آقای شیرزای مطرح کنم که شاید حملات فرامرزی گروه داعش و شاخه ولایت خراسان در ایران و روسیه هم بودیم. چند پیش حکومت فدرال آلمان اعلام کرد که 7 عضو داعش را به اتهام تروریستی عملات بازداشت کرده، 7 شهروندان تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان معرفی شده بودند 5 تنشان از تاجیکستان بودند. آقای شیرزایی، پرسشی که مطرح میشه که عملا در بیرون مرزهای افغانستان فکر میکنین در کجا طرح‌ریزی میشه، در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه و منطقه؟
نعیمی صاحب، ببینین شرایط افغانستان یا می وضعی که طالبان حاکم ساخته در افغانستان بسیار یک شرایط اساس و خوب و باز است برای برنامه ریزی ساخته شدن به عملات توریستی علیه کشورهای منطقه و فرامنطقه. در کنارش پاکستان هم نقش بسیار ارزنده و فعال داره که دست از او بالاتر از طالبان است و در همکاری طالبان. افغانستان و پاکستان دو کشور حال در مشترک در طرح‌ریزی برنامه از این دو کشور اینا ساز وظیفه میگیرن. نادیده نگیریم که امیال در افغانستان رهبران تمام گروه های توریستی زیر چتر طالب زندگی میکنن. اینا بین خود تشریک مساعی دارن. این برنامه ریزی عمده از اینا را القاعده را شما نادیده نگیرین که القاعده در برنامه در طرح و برنامه ریزی کردن برنامه این اهداف استخباراتی دست بالا داره و نقش مهم داشته از زمان ایجادش تا بال برنامه دهنده اصلی از اینا القاعده است. در کنارش استخبارات های بزرگ همیال روابط دارن. استخبارات های بزرگ هم بر از اینا چون تمویلشان میکنه، چون رابطه دارن ایجاد کرده استخبارات های اینا را، از طرف استخبار تا وظیفه میگیره و این دو کشور و اثران گروه های توریستی اینا مشترکن برنامه میگیرن، برنامه را در کشورهای منطقه و فرامنطقه انجام میتن. همو ببینید زمین ساز اینمی همه کی است که افغانستان به لانه امن توریستا مبدل کرده. شما برین در پنشیر از عالی پنشیر تماما جای پنشیر جای بسیار خوب است، مخفیگاهی بسیار خوب است برای زندگی کردن سران گروه توریستی. اکثریت سران گروه توریستی همیال در همون درهای پنشیر که بسیار خموپی داره و بسیار مشکل است رسیدن به او و محفوظ است برای بوده باش برای اینا، اونجا اینا هستن. اینا گفتم تشریک مساعی دارن برنامه میسازن. این هم زمینه ساز طالبا بوده. طالباست که دست باز داده هم پاکستان هم گروه القاعده را هم برنامه از اینجا میکنن و میخواد طالبا تلاش میکنن. پیشتر گفتم که اینا خود تبرئه کنن و فریب بدن مردم که گویا ما با داعش مشکل داریم، داعش برای ما یک پرابلم شده یا داعش در افغانستان وجود نداره. مجبور هستن طالبا چون وظیفه گرفتن به این شکل که باید سخنرانی کنن و ایران به یاد داشته باشین که اینمی سران طالب هیچ حرفی را که از زبان از اینا میبره بدون از استخبارات های بزرگ اینا حرف نمیتونن که ابراز کنن. وقتی استخبارات ها برشان وظیفه میتونه اینا میان پشت مایکو در یک محفلی که اصلا ربط نداره به او موضوع در یک نمایشگاه میره امیرخان متقی گپ از داعش میزنن. چرا در اون محفل گپ از مربوط به نمایشگاه صحبت نکرد؟ شما ببین اینا همشان دیکته میشه به سران طالب و سران طالب فقط وقتن فقطن اینی سخنرانی را میکنن به اساس اونمو هدایت استخبارات تا و برنامه یقینا که در افغانستان و پاکستان تر همیشه یقینا یک کمیاله که افغانستان اگه به می شکل باشه شما فکر کنین 10 سال بعد این مدرسه هایی که از همیاله این مدرسه ها فارغینی که میته همش مغزایشون شستشو میشه همش برای داعش و گروه های توریستی تربیه میشه. 10 سال بعد افغانستان سرنوشتش به چی خواد بود؟ 5 سال بعد اگر حداقل ما ببینیم 5 سال بعد افغانستان دیگه مرکز توریسم و مردم افغانستان کسی از فقر، کسی از بیچارگی و کسی هم به خاطر گرفتن انتقام از فضایی که برش ایجاد شده، عقده‌ای که پیدا کرده مجبور میشه به گروه توریستی پناه بره تا به یک شکل انتقام بگیره. زمین ساز اینمی فضا در افغانستان در منطقه فقط فعلا طالبا محسوب میشن.
تشکر. آقای چاوش، قصد داعش در افغانستان چی میتونه باشه؟ در اینجا دو گزینه شاید مطرح شود که اول زمین گیر کردن طالبان هست، دوم نفوذ به کشورهای منطقه آسیای میانه و در نهایت به سوی روسیه و شرق اروپا. کدامش را شما فکر میکنین که برای داعش هدف اصلی است؟
خب چیزی که برای داعش نام میگیریم اینا اردو یا سربازهای استخبارات خارجی است که زیر از بیرق نامگذاری شدند و زیر به خاطر اهداف منطقوی از استفاده میشه. کشورها امروز جهان در یک جنگ وسیع دو قطبی جریان داره امروز در جهان. امروز که در جایی که جنگ است، گرمه است، جنگ داغ هست، جنگ استخباراتی هم در حاشیه‌های از و در درون از وجود داره. جنگ‌های به زیر نام سازمان های تروریستی هم فعالیت های از یار وجود داره، ولی هدف اصلی بی ثبات کردن افغانستان است. دو مرتبه به یک حالت هرج و مرج دوره تنظیم و پس دو مرتبه آوردن و از افغانستان من حیث یک لانه برای تخته خیز تروریست ها در کشورهای مثل شروع از هندوستان، چین، کشورهای آسیای میانه، ناتو تا سایبریا، روسیه و این کشورها، اینا اهداف این سازمان های تروریستی ناامن کردن این کشور هاست. چندی پیش ما و شما در سال گذشته شاهد بودین و پیشتر از اون کودتایی که میخواست در قزاقستان صورت بگیره، سازمان های تروریستی که هنوز خفته در داخل کشورهای آسیای میانه هنوز وجود داره با حالت بالقوه، و سازمان حلقات و هسته هایی که حتی در داخل روسیه وجود دارد، طوری که پیشتر هم خود داعش اعلان کرده بود، حلقات بسیار قوی در داغستان، در قفقاز و جای دیگه دارن. اینا یک تهدیدی برای بشریت هستن، نه تنها برای یک کشور، برای یک مملکت یا برای یک اهداف منطقوی. اینا من ایسه زهره که در یک وجود جامعه جهانی حالی پخش شده، این زهر در هر نقطه که وجود داشته باشه و منطقه را زهرالگین ساخته میره و منطقه را به تشنج تبدیل میکنه. و سازمان های استخباراتی منطقه و جان از اینا در بسیار بخشا در برای اهداف خود استفاده میکنه، برای رسیدن به اهداف استفاده میکنه. و اینا مزدورانی هستن که فقط زنبیر شده هستن، کسانی هستن که اینا مغزو از یا شستشو شده، فقط چیزی که از طرف همون حلقه منطقوی رهبری برای از او گفته میشه و همون کار انجام میده. دوگه مهم نیست که نام خود داعش گذاشته و اسلام افراطی نام خود گذاشته، اصلا اینا بوی از اسلام و اسلامیت نبردن و نمیبرن، و اینا اعمال انجام میدن که اعمال از یا با تمام انمی سیستم موجودیت احساس و اونمو چیز بشری و انسانی در تناقض است، چی جا با قوانین اسلامی و قوانین دینی و گپا. و امروز بله، زیادتر میبینین که تبلیغات شروع میشه علیه افغانستان، باز فروکش میکنه، و این فروکش کردن جذر و مد تبلیغات و آوردن از در داخل افغانستان ارتباط به جنگ های منطقوی داره، ارتباط به همیشه با تخاصم بین گروه شرق و غرب در گذشته داشته که بازم افغانستان قربانی بوده و وطن ما از 50 سال به این طرف قربانی اینمی مسائل است.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای شیرزاد، اکنون چی باید شود تا تهدید داعش فراگیرتر نشود و افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر آسیب این گروه و تحرکاتش را شاهد نباشند؟
علایم سه، من فکر میکنم تا که به استخبارات های بزرگ و اهداف استخباراتی و سیاسی که در منطقه دارن علیه بعضی کشورها و به خصوص جنگ اوکراین، موضوع تایوان از اونجا، اینی موضوع تا که ختم نشه و اهدافشان به دستشان نبیه، جمع کردن این موضوع به دست کسایی که فعلا در افغانستان هستن یا به سیاسیون افغانستان، و یا فکر نمی کنم حل شود. اینجا برنامه افغانستان یا موضوع افغانستان دیگه و داعش یک پروژه بین المللی است. تا که قدرت های بزرگ در سطح بین المللی تصمیم نگیرن، این وضعیت خراب نمیشه. هم میتونه برای جلوگیریش یا حد اقل برای از اینکه مانع شون که سربازگیری نشه، ایجاد یک دوکومت فراگیری ملی که از تمام اقوام باشه، و این یک توزیع و این دست باز دادنه که طالبان برام برای پاکستانی ها هم برای استخبارات های منطقه داده. و من یک بار دیگه هم گفتم، شما ببینم یال روابطی که طالبان با کشورها داره همش روابط استخباراتی است. کسایی که در افغانستان اومدن به نام دیپلمات شدن، یک از دیپلمات نیست، همش کارمندای استخبارات های اون کشورهاست. افغانستان اینا به کام استخبارات ها تسلیم کردن. تا زمانی که از کام استخبارات ها افغانستان خارج نشه، وضعیت تغییر نمیکنه. اما رای بیرون رفتمی است که افغانستان دیگه استخباراتی نسازن، از یک توزیع و برتری جویی قومی اینا کنار بیان، بگیرند، بگذارند تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی و در اختیار در موضوعات بزرگ حکومتی و دولتی افغانستان سهیم باشند، مشترکاً اگر مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان اینجا فعالیت کنند میشه که حداقل جلو بگیرند. اگر فعالیت احزاب سیاسی را که مربوط افغانستان هستند و گذشته خوب یا بد دارن و تا تاریخ قضاوت میکنن، همه را اجازه بدن، احزاب سیاسی را اجازه بدن محدودیت ها را بالای خانما رفع کنن، یک فضای دوستی و یک فضای که مردمی باشه که مورد پسند مردم افغانستان باشه در مجموع و تعامل مثبت با دنیا داشته باشن، میشه که مشترک به همکاری کشورهایی که باز صدمه زیادتر میبینه از این راهکار توریسم و داعش و گروه دیگه توریستی، در مشترک با اینا یک راه حل یا حداقل جلوگیری اندک شود. اما من فکر میگم تا زمانی که استخبارات ها به این اهداف خود نرسن و طالبان هم یک تازی را ادامه بتن، راه حل منطقی وجود نداره. راه حل منطقی فقط حکومت فراگیری میدی و سهم شدن تمام اقوام. اما من فکر میکنم طالبان را استخبارات ها اجازه نمیتن و طالبان هم با اینمی که میفهمن که استخبارات ها در کنار از ایناست، تمام گروه توریستی در کنار از یاس، هفته 40 میلیون دلار هم برشان آشکارا میه، بالاتر از 100 میلیون دلار دیگه پولای اپراتفی بر از اینا ما نمیه. روزای سه شنبه به اطلاعاتی که دارم در میدان هوایی بین المللی کابل بعد از رسمیات هر سه شنبه تیاره به نام نشان نشست میکنه، افراد استخبارات کشورهای خارجی میاین با طالبا که همشان در موترهای شاسیا میاین در یکی از سالونای میدان هوایی بین المللی کابل اونجا ملاقات میکنن، بر از اینا وظیفه میده، پولا میه، تا زمانی که بیش این شکل حمایت بین المللی داشته باشه طالبا هم محدودیت وضع کرده میرن، هم نادیده میگیرن خواستای مردم افغانستان و اون افغانستان به دام کشورهای بیرونی و منطقه و اهداف استخباراتی انداختن که رای منطقی نیست، نقص ضررش مردم افغانستان میبینن.
تشکر میکنم جناب چاوش، خیلی فرصت اندک داریم برای مبارزه با گروه داعش، فکر میکنین با یک ائتلاف گسترده کشورهای منطقه و فرامنطقه نیاز است؟ خیلی فشرده.
ما فکر میکنم اگر منظور از این ایده، اندیشه و این فکری باشه که پس دو مرتبه یک هژمونی مثل که در 2000 سال بعد از فروپاشی برجای ایالات متحده آمریکا در افغانستان حمله شد به خاطر سرکوبی القاعده، اگر به او شکل باشه این بسیار فاجعه بار برای افغانستان هم خواهد بود و برای کشورهای جهان، برای کشورهایی که هماهنگی میکنن، برای از او هم هیچ سودی نخواهد داشت. و امروز باید وضعیت بیشتر ارزیابی کنن، حلقات تروریستی را هم در منطقه و هم در داخل افغانستان شناسایی کنن، بعدا اقدام کنن و هماهنگی صورت بگیره. و هماهنگی باید با مشوره، با به اصطلاح هم نظری با شورای امنیت ملل متحد، هماهنگی با کشورهایی که امروز در جوار افغانستان قدرت‌های وجود داره، با او هماهنگی صورت بگیره که دو مرتبه فاجعه گذشته در افغانستان تکرار نشه. ولی گپ باید به سر تمام و جنجال نباید سر پوستین و ملا نصرالدین باشه که بخواد فقط همه بانه داعش، جنجال ها و اینا به این واسطه باشه. بله. که کدام کشور پس دو مرتبه بر مقدرات افغانستان حاکم میشه تا از معادن افغانستان، معادن سرشاری که در اینج قناعیمی که وجود داره در بر این قناعین ها.
تشکر میکنم مهمانان گرامی از این که فرصت برنامه ما تمام شده. جناب یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی و نثار احمد شیرزای آگاه مسائل بین المللی که در بس 25 دقیقه ما را همراهی کردین. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پرشان می کنی تا از من حذر کردی، نه
نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا